11 شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد یک شنبه 13 خرداد 1403. خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. در پایان روزی دیگر همراه با من رویا کریمی مجد باشید تا با هم به مرور مهمترین اتفاقات ساعاتی که پشت سر گذاشتیم بپردازیم. اما پیش از اون که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبر اپوزیسیون اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست طرح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را مورد توجه قرار داده و از آن حمایت کند. یائیر لاپید روز شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت اسرائیل نمیتواند سخنرانی رئیس جمهور بایدن را نادیده بگیرد. توافقی روی میز است و باید انجام شود. رهبر اپوزیسیون اسرائیل در ادامه به بنیامین نتانیاهو یادآوری کرده در صورت خروج اعتراضی احزاب راست افراطی از کابینه‌اش، او و حزبش از وی برای آزادسازی گروگان‌ها حمایت خواهند کرد. همزمان گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی قلمداد می‌کنند، اعلام کرده است که نگاهی مثبت به پیشنهاد تازه آقای بایدن دارد. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل هم روز شنبه در بیانیه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو دعوت برای سخنرانی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا را پذیرفته است. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده که بنیامین نتانیاهو نخستین رهبر خارجی خواهد بود که 4 بار در کنگره ایالات متحده حضور خواهد داشت. همزمان خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس از دولت نتانیاهو خواستند ضمن موافقت با طرح آتش‌بس رئیس جمهوری آمریکا شرایط آزادی همه گروگان‌های اسیر در بند حماس را مهیا کند. همچنین برغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی، هم ارتش اسرائیل روز شنبه از ادامه عملیات نظامی خود در رفح خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسرائیل اعلام کرد که عملیات ارتش بر اساس یافته‌های اطلاعاتی بوده و سربازان این کشور توانستند سلاح‌ها، تونل‌ها و موشک‌های زیادی را در این منطقه پیدا کنند. به گفته مقامات اسرائیلی، در روزهای گذشته شماری از اعضای کلیدی گروه افراطی حماس از جمله فردی که گفته می‌شود در برنامه ریزی حملات 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل نقش داشته، کشته شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در بررسی مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در ایران پس از شنیدن گزارش سازمان امور استخدامی و مسئولان اتاق بازرگانی در قالب موافق و مخالف این مصوبه به آن رأی منفی داد. بنابر این مصوبه کماکان منتظر نظر شورای نگهبان باقی خواهد ماند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه تعطیلی شنبه ها در نوبت رسیدگی قرار دارد و پس از پایان بررسی ها نظر این شورا اعلام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی اواخر اردیبهشت ماه پس از جنجال بسیار بر سر تعطیلات آخر هفته، شنبه را دومی روز تعطیلی هفته تعیین کرد. از آنجایی که روز شنبه تعطیل یهودیان نیز محسوب می شود، شماری از روحانیون سنتی و برخی مقامات حکومتی در ایران با این مصوبه به شدت مخالفت کردند. در سومین روز نامنویسی از داوطلبان نامزدی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند. صبح شنبه احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مجلس و پس از او وحید حقانیان از اعضای دفتر علی خامنه‌ای و همچنین مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زاکانی شهردار تهران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همچنین زهره الهیان نماینده اصولگرای ادوار مجلس هم به عنوان نخستین زن برای شرکت در این انتخابات نامنویسی کرد. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد هم به عنوان اولین نامزد معمم ثبت نام کرد. و خبر آخر این که تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه با پیروزی در آخرین بازی خود در مقابل مس رفسنجان در ورزشگاه آزادی تهران قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد. تک گل این بازی را گئورگی گبلسیانی بازیکن گرجستانی پرسپولیس در دقیقه 86 به ثمر رساند. به این ترتیب پرسپولیس برای 16 بار به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران رسید. تیم‌های استقلال تهران و سپاهان هم با پیروزی مقابل حریفانشان به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه در مجله شب رادیو فردا پیش رو داریم. سومین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به پایان رسید. هنوز از اصلاح طلبان خبری نیست. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به مواضع اصلاح طلبان در این دور از انتخابات ریاست جمهوری. حماس میگوید به طرح آتش‌بس خوشبین است. اسرائیل میگوید به جنگ ادامه خواهد داد. نظر کارشناسان را خواهیم شنید. و تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل صنعت مد و پوشاک را بررسی خواهیم کرد. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. با گذشت 3 روز از آغاز ثبت نام 14 دور انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان هنوز سیاست مشخصی در مورد حضور یا عدم حضور نامزدهای رسمی خود اعلام نکردند. ساعتی پیش در گفتگو با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد موضع‌گیری‌های متفاوت و سردرگمی جناح اصلاحات در این روزها پرسیدم.
خب ببینین، همیشه عده‌ای هستن که به حساب اصلاح طلبی سعی میکنن بیان تنور انتخابات یه حکومت مذهبی که امتحان خودشان پس داده داغ کنن. کارشون هیچ ارزشی هم واقعا برای این که تغییری به وجود بیاره نداره. من سوالم اینه، مثلا اصلاح طلبا اگر بخوان تو انتخابات شرکت کنن میخوان چی رو اصلاح کنن؟ دومی که اصلا میتونن چیزی رو تغییر بدن؟ و نهایتا این که میگن آزموده را آزمودن خطاست. بهترین کسانی که با رأی مردم هم در یه دوره انتخاب شدن، مثل دوره خاتمی فرض کنیم، و میخواستن هم تغییراتی بدن، معلوم شد و دیدیم همه که هیچی رو نمیتونن عوض بکنن. به خصوص الان که رژیم دیگه خیلی دیکتاتورتر و تا اندازه منسجمتر و اراده هر گونه اصلاحات هم نداره. میدونیم که اصلا رژیم به کجا داره میره، به سمت اتحاد با روسیه و چین و کره شمالی و اینا، و با تمام ارزش‌های دموکراتیک هم دشمنه. آخه اینو میخوان چیکار کنن؟ بله یه سردرگمی هست، درست میفرماین، اما این سردرگمی همونجوری که عرض کردم مربوط میشه به اونایی که میخوان، خب به نوعی تردید دارن که برن تو انتخابات، شاید به یه جایی برسن خودشون، نه اینکه مردم.
آقای کشکر، همونطور که شما هم اشاره کردید، به نظر میرسه که حکومت میداند که میخواهد چه کند، اما به نظر شما یا ممکن هستش که این فشار اجتماعی که مخصوصا ما در 1-2 سال اخیر دیدیم که در جامعه وجود داشته منجر به تغییراتی بشه، یا حکومت همچنان که در انتخابات های اخیر تاکید داشته بر خالص سازی بازوهای اعمال حاکمیتش، این سیاست رو ادامه میده یا تغییر خواهد داد؟
فشار مردم به خصوص جنبش زن زندگی آزادی که از اصلاح طلب و اصولگرا و همه چی عبور کرده بود خیلی چیزا رو تغییر داد. چی رو تغییر داد؟ عملا یکی از مهمترین سنگرهای رژیم استبدادی مذهبی که حجاب بود رو فتح کرد. عملا فرهنگ جامعه عوض شد. ما امروز یه جامعه داریم که همین جنبش زن زندگی آزادی زیر پوستشه، موسیقی خودشو داره، ادبیات خودشو داره، رهبران خودشو در زندان‌ها و بیرون زندان‌ها داره و اراده تغییر داره. و این جنبش کاملا از این انتخابات قلابی یه رژیم استبدادی که میشناسیمش گذشته. حالا فشارهای اجتماعی بله میتونه تغییر ایجاد بکنه، اما انتخابات جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییری نمیتونه به وجود بیاره و اتفاقا علیه اون مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم عمل میکنه.
به این ترتیب به نظر شما، ما دیدیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان مشارکت مردم برگزار شد و حتی ابراهیم رئیسی، او هم با کمترین میزان آرای مردمی به مسند ریاست جمهوری رسید. پیشبینی شما از مشارکت مردم در این انتخابات چه هست؟ انتخاباتی که در طی 3 روز اخیر دیدیم که چه کسانی در اون ثبت نام کردن؟
من اول خدمتتون عرض کنم، همون آماریم که خودشون میگن که 25% تهرانی ها شرکت کردن یا مثلا ما 40% مردم اومدن شرکت کردن، دروغ کامله و اینو میدونین که وزارت کشور آمارسازی میکنه. خب این یه مسئله. مسئله دومی که به نظر من بدون اینکه بخوام اغراق کنم تو شهری مثل تهران بیش از 90% مردم انتخابات رو تحریم میکنن و توی یه سری مناطقی که خب بالاخره آگاهی های سیاسی کمتره میتونه شرکت مردم در انتخابات حدود 14% 15% باشه و نه بیشتر. اما رژیم آمارسازی میکنه به جوری، در این حال هم جرأت نمیکنه آمار بالایی رو یه دفعه ارائه بده، میترسه از واکنش مردم، اما سعی میکنه مثلا 2-3 برابر بکنه اون چیزی که اگه مثلا مردم 7% تهران شرکت میکنن بگه 25%، یا اگر 10-12% تو مناطق دیگه شرکت میکنن ادعا کنه که 35-40%. همین. و من اعتقاد دارم که انتخابات در ایران الان دیگه بارهاست که تحریم شده و هر بارم تحریم وسیع تره و اراده مردم بر یک دموکراسی است که طبیعتا بدون جدایی کامل دین از دولت و دموکراسی کامل و جامعه مدنی آزاد امکان پذیر نیست.
با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کردم. پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طرح پیشنهادی اسرائیل برای آتش بس را اعلام کرد، گروه افراطی حماس گفت نگاهی مثبت به آن دارد. اما روز شنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد شرایطش برای آتش بس کامل هیچ تغییری نکرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پس از گذشت 238 روز جنگ و موشک پرانی میان حماس و اسرائیل و بی سرانجام ماندن چندین طرح توافق آتش بس، در نهایت روز جمعه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جدید و نقشه راه 3 مرحله اسرائیل برای آتش بس در نوار غزه را اعلام کرد. بسته پیشنهادی که از طریق قطر به حماس تحویل داده شده و گروه افراطی حماس هم اعلام کرده به آن نگاهی مثبت دارد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، در بیانیه‌ای آمادگی خود برای پذیرش این آتش بس را مشروط به پایبندی اسرائیل به چنین توافقی اعلام کرده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس مستقر در قطر هم بار دیگر تاکید کرده خواسته های اصلی این گروه از جمله آتش بس دائمی و عقب نشینی کامل اسرائیل غیر قابل مذاکره است. روز شنبه 12 خرداد ماه دفتر نخست وزیری اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شرایطش برای آتش بس کامل هیچ تغییری نکرده است. از روز جمعه که پیشنهاد آتش بس بار دیگر سرخط خبرهای جهان قرار گرفته، شبکه اجتماعی ایکس موجی از اظهار نظرهای مختلف مقامات در جهان را به خود دیده است. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پستی از این تحول استقبال کرد و گفت جهان شاهد رنج و خرابی بی اندازه‌ای در غزه بوده و وقت آن است که جنگ متوقف شود. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، هم در شبکه اجتماعی ایکس خواستار غنیمت شمردن این لحظه و پایان جنگ و درگیری شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از طرح 3 مرحله اسرائیل برای آتش بس حمایت کرد. طرح 3 مرحله آتش بس میان اسرائیل و حماس در این خلاصه می شود: 6 هفته آتش بس، آزادی گروگان‌ها در برابر آزادی زندانیان فلسطین، عقب نشینی اسرائیل از مناطق پرجمعیت غزه و افزایش ارسال کمک‌ها به غزه و در نهایت بازسازی غزه با کمک‌های بین‌المللی. این خواسته ها برای پایان دادن به یک جنگ است، جنگی که 15 مهر ماه با یک حمله غافلگیرانه از سوی حماس آغاز شد. 1200 تن که اکثر آنها غیر نظامی بودند در اسرائیل کشته شدند، حدود 240 تن گروگان گرفته شدند. آن سوی دیگر جنگ هم بنا به آمار وزارت بهداشت نوار غزه که در کنترل گروه حماس است، بیش از 36,000 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. حالا باید دید در توافقی که هیچ ضمانت اجرایی برای دو طرف درگیر وجود ندارد، این آتش کی بس می شود؟
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما همزمان با درخواست خانواده های گروگان های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس از دولت این کشور برای پذیرش آتش بس، 3 کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن را که قرار است به جنگ غزه پایان دهد نهایی کنند. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد آمده که 3 کشور به شکل مشترک با مقام های اسرائیل و حماس تماس گرفتند تا آنها متقاعد کنند به پذیرش طرح اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا.
تن دهند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، از او پرسیدم که با همه حمایت‌هایی که از طرح سه مرحله‌ای جو بایدن شده، چرا این طرح به مذاق اسرائیل خوش نیامده است؟
تلاش‌های زیادی برای اینکه یک آتش بس موقت یا ترجیحاً آتش بس دائمی برقرار بشه در این جنگ انجام شده با میانجیگری مصر و خود آمریکایی‌ها و البته قطر، ولی به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان بر اساس اون اهدافی که بیان کرده بود در ابتدای جنگ، یعنی از بین بردن قوای نظامی حماس، قصد نداره که در واقع بخواد به این فشارها تن بده. البته به نظر من لحاظ نظامی اسرائیل سعی میکنه که همچنان که عملیات رفح رو داره انجام میده، سعی بکنه که با اهرم نظامی فشاری روی حماس بیاره که این حماس باشه که تسلیم بشه و حداکثر امتیاز رو به اسرائیل بده. یعنی من فکر میکنم که اگرچه نتانیاهو به شدت مصر هستش که باید جنگ ادامه پیدا بکنه و جنگ رو هم ادامه خواهد داد، حتی اون عملیات در رفح رو، ولی ممکنه در تحت یک شرایط خاصی بخواد تم بده به یک آتش بس موقت، هر چند من اون رو هم خوشبین نیستم که بخواد به صورت اصولی تم بده، ولی اگر شرایطی به بیاد که تمامی گروگان هایی که حماس داره از اسرائیلیا رو بخواد حماس در چه فشاری که بهش وارد میشه آزاد بکنه، در سایه یک آتش بس موقت چند هفته یه بسیار کوتاه، ممکنه اسرائیل در خوشبینانه ترین حالت بپذیره. و فکر میکنم که منطق نظامی و راهبردی که نتانیاهو در پیش گرفته کاملا داره روی مسئله تاکید میکنه که اسرائیل این جنگ رو تا تضعیف حداکثری قوای حماس دست کم ادامه خواهد داد، و من فکر نمی‌کنم که تحت هیچ شرایطی آتش بس دائم رو اسرائیل الان بپذیره.
اما حماس در بیانیه خودش اعلام کرده که به پیشنهاد جو بایدن درباره آتش بس در غزه نگاه مثبتی داره و در واقع به نوعی با خوشبینی با اون مواجه شده. آیا شما این رو به معنای عقب نشینی حماس از مواضع قبلی خودش می‌دونید، و آیا این به این معنا نیستش که حماس اون موقعیت استراتژیک قبلی خودش رو از دست داده و تحت فشارهای روزافزون اسرائیل در میدان نبرد مجبور به این عقب نشینی شده؟
واقعیت این هستش که قوای نظامی حماس تضعیف شده. بله، حماس از بین نرفته در لحاظ نظامی هنوز، و حماس هم از نظر ایدئولوژیک و فیزیکی محو نخواهد شد، ولی به لحاظ نظامی حتی امکان از بین رفتن قوای نظامی حماس وجود داره. تضعیف حداکثری اون به مراتب امکانش هستش که وجود داشته باشه. در دکترین نظامی آمریکا هر ارتشی که 20 تا 30 درصد نیروهاش رو از دست بده، ارتشی هستش که از نظر اون از بین رفته و دیگه قوای جنگیدن نداره. الان چنین اتفاقی برای حماس رخ داده. من فکر می‌کنم حماس به دنبال خریدن زمان هست، استراتژی فریب رو در پیش گرفته تا اسرائیل تحت فشار بین‌المللی در نهایت بدون اینکه به اهداف نظامی اصلی خودش برسه جنگ رو نیمه کاره رها بکنه، تا در این سناریو حماس اعلام پیروزی بکنه و تا جایی هم که ممکنه وقتی که زمان می‌خره گروگان‌ها رو هم تا دقیقه 90 اگر بتونه آزاد نکنه از این اهرم فشار با این کارت بازی بعدم منظورم گروگان‌ها هست استفاده بکنه علی اسرائیل، برای اینکه مجبور بکنم به تسلیم شدن.
آقای شما اشاره کردید به فشار بین‌المللی بر اسرائیل و بنیامین نتانیاهو که امکان داره که سبب بشه که اونها تن بدن به این آتش بس سه مرحله‌ای. اما فکر می‌کنید با توجه به اینکه 24 ساعت از زمان اعلام این پیشنهاد گذشته، چقدر سایر کشورها به جو بایدن خواهند پیوست و فشار رو بر روی نتانیاهو افزایش خواهند داد؟
واقعیت نظام بین‌الملل وقتی بحث جنگ میشه این هستش که به نظر من نتانیاهو و دولتش تا زمانی که اسرائیل به اهداف راهبردی خودش نرسیده باشه، تمامی فشارهای بین‌المللی هم روی اسرائیل باشه، عملیات رو در رفح ادامه خواهد داد و با تمامی تلفات انسانی که میتونه داشته باشه، به نظر من این تصمیمی هستش که نتانیاهو گرفته. و من خیلی شک دارم که بخواد اسرائیل آتش بس دائمی رو بپذیره. الان رهبران اروپایی میتونن در این حال که فشار میارن به اسرائیل، در این فشار رو به حماس بیارن، برای اینکه این حماس باشه که تسلیم بشه و حماس اسلحه رو بذاره زمین و جنگ هم متوقف بشه. ولی به نظر من چنین اراده فعلا نزد قدرت اروپایی و آمریکا وجود نداره، و همین عدم فشار حداکثری روی حماس باعث میشه که اسرائیل بهانه کافی رو داشته باشه که این نبرد رو تا زمانی که به هدفش نرسید ادامه بده.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که هدر رفت آب در پایتخت ایران 22% است. به گفته این مقام دولتی، بخش عمده این هدر رفت به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب در تهران است که حدود 70 سال از عمر آن می‌گذرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
در آستانه فصل تابستان که مصرف آب افزایش می‌یابد، مقام‌های دولتی همواره از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما خود دولت چه نقشی در این صرفه‌جویی دارد؟ فرسودگی لوله‌های سیستم‌های توزیع آب شهری از مهمترین چالش‌های مدیریت آب است که مدیران دولتی باید راهکاری برای آن بیندیشند. اما در ایران گزارش‌ها حاکی است که در بسیاری از مناطق لوله‌های توزیع آب به پایان عمر مفید خود رسیده، اما با لوله‌های نو جایگزین نشدند. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که عدم بازسازی شبکه آب در تهران و دیگر شهرهای ایران نقش مهمی در به هدر رفتن آب دارد. محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تازگی به رسانه‌های ایران گفته که 22% آب تهران به هدر می‌رود.
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه‌های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22000 کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه‌ها رو برید روز شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 و همین بازسازی شبکه‌های فرسوده که ما نشریاب میکنیم، اونجا که بیشترین نشر رو داریم، تخصیص میدیم که سال گذشته در زمان علت تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم. 11% هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها.
آمار 22% هدر رفت آب در تهران در حالی است که علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، خرداد 1401 یعنی دقیقاً 2 سال پیش، میانگین هدر رفت آب در سراسر ایران را 25% اعلام کرد. او گفت که این میزان در برخی شهرها مثل یاسوج به علت فرسودگی بسیار زیاد خطوط و شبکه‌های آبرسانی حدود 60% است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها گزارش‌های درباره به هدر رفتن آب در شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف ایران پخش کرده است. به عنوان نمونه، این یکی از گزارش‌های صدا و سیماست که درباره هدر رفت آب در شهر طالقان در استان البرز پخش شد.
شکستگی و ترکیدگی لوله اصلی آب شرب در یکی از محلات شهر طالقان مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود آورده.
یک سال اینجا الان خرابه، خونمون، زندگیمون همه زیر آبه.
این شکستگی چند ماهه علاوه بر هدر رفت آب، باعث یخ زدگی مسیر تردد اهالی این محله شده.
حدود الان 3 ماه 4 ماه این لوله فقط آوردن اینجا گذاشتن، اینجا اتفاقی نافتاده. این آب همینجوری نشی داره، اینجا نه ماشین میتونه تردد کنه، نه آبر میتونه تردد کنه.
هر کجا مراجعه میکنیم کسی جواب ما رو نمیده.
مقامات جمهوری اسلامی همواره کمبود بودجه را دلیل اصلی عدم بازسازی شبکه توزیع آب اعلام کردند. اما برخی اظهار نظرها حاکی است که مسئله فقط بودجه نیست و عدم توجه مدیران دولتی به مسائل آب نقش مهمی در این میان دارد. به تازگی علی نصیری، مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در یک جلسه شورای شهر گفت که کارگروهی برای آبرسانی اضطراری در تهران تشکیل شده، اما در دولت ابراهیم رئیسی این کارگروه حتی یک جلسه هم تشکیل نداد. او برخلاف آمار مدیرعامل شرکت آب تهران، میزان هدر رفت آب در پایتخت ایران را 40% اعلام کرد.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. جمهوری اسلامی چندین سال است که در حال تلاش برای مدیریت صنعت مد و پوشاک در ایران است. تلاشی که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار به اذعان مقام‌های حکومتی تاکنون چندان موفق نبوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از هومن عسکری.
ولی من باید به شما بگم که این فانتزی تو ذهنم هست که بعداً به مشکل نخوریم. من اصلا تو ذهنم دارم که اگر یه روزی خدا خواست و ازدواج کردم، حتما سالی 2 تا سفر کربلا جزء مهریم باشه.
حتما همینه. منم خودم.
این بخشی بود از برنامه قرار ناشناس یا بلایند دیت اسلامی. این برنامه در کنار شوی استعدادیابی اسلامی، سینما و تئاتر اسلامی، خانه های اسلامی، بانک اسلامی و در سالهای اخیر مد اسلامی، طرحایی بوده که بعد از انقلاب 57 مدام تکرار شده و دهه ها بودجه و انرژی برایشان صرف شده. و به اعتراف گاه به گاه مقام‌های حکومتی در ایران موفقیت چندانی در بر نداشته. این یک نمونه از این اعتراف‌ها از احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در اسفند ماه سال 1402.
متأسفانه در سال 402 نتونست مشکل حجابی و حجابی رو در کشور حل کنیم. این یک نقطه ضعف هست.
اما تازه ترین از این شمار اعتراف ها اظهارات سجاد لطفی است، دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آنچه در سالهای اخیر در حوزه یکسانسازی پوشش در ایران انجام شده را اقدامات کاریکاتوری توصیف کرده. آقای لطفی توضیح داده که دولت 13 با نگاه حل مسئله جایگاه فراوزارتخانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس را احیا کرد که یکی از مصادیق آن به گفته او برگزاری حدود 13 جلسه در طول 3 گذشته بوده. نکته دیگری که سجاد لطفی گفته صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها و به تعبیر او ایونت‌های مد و لباس در دولت ابراهیم رئیسی است، البته ایونت‌هایی با پسوند ایرانی اسلامی. در همین حال در سالیان اخیر بارها خبرهایی از گوشه و کنار ایران از بازداشت عوامل برگزاری چنین برنامه‌هایی منتشر شده بود. خبر این بازداشت‌های فله‌ای هم معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
تعدادی از افراد هم در این شبکه سازمان یافته به عنوان مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس فعالیت می‌کردند که شناسایی و واحدهای صنفی آنها پلم شد.
چه لباسی بیشتر طراحی می‌کردید؟
حالا لباس‌هایی که در واقع مناسب جامعه اسلامی نبوده.
آنچه شاید در این معادله مقفول مانده بود این واقعیت است که همین صنعت مد زیرزمینی در شرایط اقتصادی نامساعد داخل ایران برای بخش کوچکی از نیروی کار کشور منبع درآمدی شده بود. از وارد کننده لباس ها یا طراح و خیاط و تولید کننده گرفته تا دختران و پسرانی که به عنوان مدل در این حوزه مشغولند. اما اندکی بعد از بالا گرفتن توجه مخاطبان به فعالیت های مد زیرزمینی در ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این حوزه را مجبور کند به سبک موارد مشابه با قید و نظارت دولت فعالیت کند. اما دیری نگذشت که ویدیوهای نسخه دولتی کتواک و فشنشوهای اسلامیزه شده دستمایه ریشخند کاربران در فضای مجازی شد و کار را به جایی رساند که حالا مقام دولتی متصدی این حوزه کارهای انجام شده پیش از خودش را اقدامات کاریکاتوری توصیف می کند. او در این حال نمونه ای از فعالیت‌های حوزه مدیریت خود را مقابله با طراحی و تولید شلوار زاپدار معرفی کرده، همان شلوارهای جین پاره‌ای که این روزها میلیون ها جوان ایرانی بی اعتنا به امر و نهی های حکومتی آن را بر تن می کنند. دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس دولت 13 همچنین گفته که دولت ابراهیم رئیسی بی سر و صدا یکی دیگر از مظاهر تلاش های حکومت در سالهای اخیر را هم کنار گذاشته بود. پدیده معروف به حجاب استایل. پدیده‌ای که در ایران به بیان ساده نسخه بزک شده پوشش مبنای جمهوری اسلامی برای زنان بوده است. اگر زمانی چادر سیاه را به عنوان حجاب برتر بازاریابی می کردند، مدتی پیش به فکر روزآمد کردن آن افتادند و حالا آقای لطفی اعلام کرده که مخالف حجاب استایل ها هستیم. او به عنوان جایگزین از ترکیب جدیدی نام برده با عنوان مد موقر، پدیده‌ای که آنقدر انتزاعی و وابسته به تفسیر است که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد و پایان عمر دولت مستعجل 13 سرنوشت نامعلومی در برابرش قرار دارد. این وسط میماند هزینه، زمان و انرژی که صرف مقید کردن پدیده‌ای شده که نگاه و سمت و سویش نه به مصوبات دولتی حجاب استایل و مد موقر، که به کف خیابان، شبکه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی جهانی است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. 0042 202-211-2113 شماره پیامگیر رادیو فردا، همینطور 204-720-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. خب کم کم به ساعت 23:30 نزدیک میشیم و البته پایان مجله شب رادیو فردا. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین اخبار ایران و جهان.